أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. وعده کردیم بحث مسئولیت پزشک و ضمان پزشک رو در مثل عوارض داروها و درمانها پیگیری کنیم. ما اصل بحث مسئولیت پزشک رو در ضمن مسائلی متعدد در کتاب مبسوط جلد دوم به مناسبت بحث علاج و درمان که وارد شدیم به تفصیلی متعرض شدیم. اصل بحث وجوب درمان، مشروعیت درمان، بلکه وجوب درمان در مواردی، و به تبع اون مسئولیت پزشک در موارد درمان. و اینجا نمیخوایم اون بحثایی رو که اونجا مطرح کردیم تکرار کنیم. اون چه عمدتاً اینجا مد نظره این است که درمان با داروهای معمول یک نوعی ملازمه ممکنه داشته باشه با یک عوارضی. آیا پزشک نسبت به اون عوارضی که از لوازم داروها چه شیمیایی چه غیر شیمیایی تفاوت نمی کنه، آیا پزشک نسبت به آثاری که در مسیر درمان با استعمال داروها و استفاده داروها توسط بیمار اتفاق می افته پزشک در این رابطه مسئولیتی داره یا نداره؟ کما این که پزشک در تجویز عده‌ای از اموری که مربوط به درمان یا مقدمات درمان میشه ممکنه مواردی رو تجویز بکنه بدون ضرورت، آیا این کار او مشروعه؟ و بر فرض ضرورت اگر اون تجویز اون امور عوارضی داره غیر از دارو، فرض بکنید به طرف توصیه میکنه، پیشنهاد میکنه، تجویز میکنه برای او نوعی عکس برداری، اشعه درمانی، مواردی از این قبیل، خب اینا یه عوارضی داره، یک ملازماتی داره، گاهی وقتا ریزش مو عروض عوارضی، گاهی وقتا خون ریزی داخل معده غیر اون، گاهی وقتا سکته و امثال اینا. آیا پزشک در این مسیر مسئولیتی داره یا نداره؟ اونجایی که بدون ضرورت این موارد رو تجویز میکنه از نظر تکلیفی حکم او چیست؟ از نظر وضعی آیا اون ویزیتی که دریافت میکنه آیا مستحق اون هست نیست، و اون عوارضی رو که ایجاد میکنه مسئولیتش یک طرف، هزینه هایی که بیمار در مسیر این کارها میکنه در حالی که ضرورت نداشته بلکه به پیشنهاد پزشک اتفاق میفته، اون هزینه ها بر عهده اون پزشک معالج هست یا نیست. عمدتاً اون چه مد نظره این موارده که ما در بحث مسئولیت پزشک در اون مسائلی که مطرح کرده بودیم قبلا، اینها مورد تعرض تفصیلی قرار نگرفته. منتها برای اینکه وضعیت این مسائل هم بخواد روشن بشه، یک نمایی تقریبا از برخی از اون مسائلی که دخیل در حل این مسائل جدیدیه که میخواییم تعرض بکنیم به اونها دخالت داره، ولذا یک نمایی از برخی از اون مسائل مربوطه به اونجا رو هم متعرض خواهیم شد، در حدی که تمهید باشه برای تعرض به این مسائل. ولذا من طرحی رو که برای تعرض به این مسئله مسئولیت پزشک به نظرم آمد، این گونه در 5 مرحله بحث به نظرم آمد دنبال بشه. مرحله اول، مسئولیت پزشک نسبت به کارهایی که از او به صورت مباشرت شکل بگیره، مثل عمل جراحی. یک مرحله این بحث دنبال میشه که مقدار مسئولیت او چه مقداره و در چه مواردی مسئولیت داره. در دو بخش، یک اونجاهایی که خود اون پزشک مباشر در تشخیص هم هست، میگه به نظر من باید جراحی بشه، صفرای طرف برداشته بشه، جراحی میکنه، بعد برخورد میکنه که صفرای طرف هیچ مشکلی نداره. آیا این پزشک نسبت به این عمل جراحی مسئولیت داره، ضامن دیه و اون خسارت هایی که در ضمن این عمل اتفاق میفته نسبت به بیمار هست یا نیست؟ اونجایی که خودش مباشره در تشخیص یه بخش، اونجایی که غیر او مباشره در تشخیص، پزشکی تشخیص رو به عهده میگیره، پزشک دیگری مباشرت در اجرای کار. این پزشک میگه که به نظر من این باید عمل آپاندیس نسبت به او انجام بگیره، اما خودش این کار رو انجام نمیده، پزشک دیگری این کار رو مباشرت میکنه. یعنی اون پزشک دیگری که مباشرت در انجام کار داره هیچ تشخیصی نسبت به ضرورت انجام کار نداره، یک کاری رو به اون محول میکنن و همون کار رو به درستی انجام میده، یعنی تمام اون چه به اون محول میشه انجام میگیره، منتهای کاری که نباید انجام میگرفته. شکم طرف رو باز میکنن، میگن نه مشکل آپاندیس نبود، ولی پزشکی اینو تشخیص داد، اونی که مباشره در انجام بود در تشخیص دخالتی نداشت، فقط جراح ماهری است، کاری رو که بهش محول کردن درست انجام داده، منتها این کار نباید انجام میگرفته، تشخیص انجامش توسط پزشک دیگری بوده. خب اینجا آیا اون پزشک مباشر مسئولیتی داره؟ آیا اون پزشکی که صاحب تشخیص بوده او مسئولیت داره؟ نوبت میرسه به اینکه آیا تبری از ومان فرض بشه یا نشه، که خودش دو صورتی است که قابل فرضه.
اینجا میشه باز دو قسم کنیم، بگید اونجایی که پزشکی که جراح هست که نظر پزشک قبلی شکم رو پاره میکنه باز میکنه، بعد میبینه این عضو مشکلی نداره و میبینه، و جای دیگه باز میکنه و عضو رو بند میده و بعدا متوجه میشه مشکلی نداشته.
خب این معناش اینه که اون شخص مباشر باز یه مشکلی داره، یعنی در حقیقت بهش محول نکردن انجام این کار رو از اول تا آخر، محول کردن که مثلا اگر تشخیص بده در اثناء کار که نیاز داره اون آپاندیس رو بردارن، خب این کار رو انجام داد در حالی که اشتباه کرد در انجام کار، بدون نیاز با این که شکم رو باز کرد اون چه نباید انجام بده انجام داد. این باز در حقیقت داخله در همون قسم اولیه که اصلا مربوطه به تشخیص هم عمل کرده، چون یه تشخیص اولیه است که این عمل جراحی شکل بگیره شکم باز بشه، اما بعد از آنی که باز شد اون مباشره در جراحی اگر براش قابل تشخیص نیاز و عدم نیاز به اون تداوم کار، این دیگه در حقیقت در حکم اینه که خود این آقا مباشرت در انجام این کار داره که هیچ تشخیص هم مربوط به خود این آقاست. ولذا از مواردی است که بعد از آنی که وارد شد مسئولیت رو در ادامه کار از عهده اون پزشک اولیه تشخیص ممکنه خارج بکنه، چون که بعد از آنی که باز کرد شکم رو و دید مثلا نیاز نداره به برداشتن مثلا این زائده. این مثل موردیه که مواردی که طرف یک طعام مسمومی رو به یک واسطه ای داده که ببره به خورده یک کسی بده، یه وقتی اینه که این مباشر در بردن این طعام جاهله، مسئولیت به عهده اون کسی است که این طعام رو مسموم کرده، اما بعد از آنی که این شخص مباشر مطلع شد بر انجام کار دیگه مسئولیتش از اون شخص اول قطع میشه، چون صاحب اختیار و علم در تداوم مسئولیت بر عهده خود مباشر خواهد بود. این تمام اون چه الان بیان شد یه مرحله از بحث و یک بخش کلی. بخش دوم
بین اینجایی که سبب اقوا باشی و نباشن متفاوته، چون همین در تمامی که مثال
اصلا معیار در قوت مباشر بر سبب چیه، حالا بعد به مناسبت هم بیان خواهد شد که یعنی چه سبب اقواس. سبب اقواس جاییه که مباشر مصلوب الاراده باشه، مثل این که فرض کنید یک بچه غیر ممیز رو وادار به انجام کاری بکنن، اینه که سبب اقواس. مثلا یه نمونش اونجایی که یک شخص مستقل بالاراده رو وادار به کاری بکنن، اینجا اینگونه نیست که دیگه سبب اقوای از مباشر باشه. حالا به مناسبتی این بحث هم اشاره خواهیم کرد. بخش دیگر مستلزمات و به اصطلاح مقارناتی که به صورت خطایی در حال انجام یک کار مجازی اتفاق میفته، مسئولیت پزشک در رابطه با خطاهایی که از او مقارن یک عمل مجازی اتفاق میفته. مثلا جراحی میکنه میخواد زائده ی آپاندیس رو برداره، منشأ این میشه که یک اتفاق دیگری به صورت خطا واقع بشه، میزنه یه جای دیگر رو پاره میکنه، یعنی غیر از اون عملی که مجاز در انجامشه به صورت خطای کار دیگری. اون چه مشابهش در روایات آمده خطان قطع حشفت الغلام، این میخواست ختنه بکنه اما خطا کرد، بیش از اون چه باید میبرید برید. این به اصطلاح خطای معالج، یعنی نه فقط اون کاری که انجام داده، یک کار که باید انجام میداده مرتکب شده، یک کاری که نباید انجام میداده و قصدم نداشته انجام بده اتفاق میفته. خیلی وقتا اتفاق میفته، پزشک عمل جراحی کرده، در اثنای عمل یک به صورت خطای جنایت دیگری هم اتفاق افتاده. باندی رو توی شکم طرف گذاشتن خطاً، بعد موجب عفونی شدن طرف شده. این مقصودش نبوده. و طرف میخواد برای جراحی شکم رو که باز بکنه یه حدی مورد نیازه، این وسیله برش ممکنه بلرزه دست این آقای پزشک، دو برابر اون چه نیازه، 5 سانت باید باز بکنه، این وسیله جراحی تجاوز میکنه 10 سانت از شکم رو باز میکنه. پزشک باید توجه داشته باشه به مقدار ضرورت، مجاز در استفاده از وسایل جراحیه. یعنی اگر بناس برای انجام یک عمل جراحی 5 سانت کافیه برای دستیابی به انجام کار، اگر این 6 سانت باز کنه از شکم به مقدار اون اضافه مسئولیت داره، هم تکلیفن هم وضعن. یعنی هم مجاز نیست، مثل این که چاقو بزنن به کسی، اضافهش جنایت عمدیه است، قصاص داره، و هم علاوه بر این که تکلیف جایز نیست، وضعن از ناحیه قصاص و دیه تمام این موارد برش هست. این هم بخش دیگری از بحث که معمولا مورد توجه تو کلمات کسانی که متعرض به مسئله مسئولیت پزشک میشن، معمولا این قسمت مورد توجهه، موارد خطای پزشک، که در روایات خودمون هم عرض کردیم خطان قطع حشفت الغلام، این بخش و این قسمت. بخش دیگر مرحله تسبیب به واسطه بیان درمان بدون مباشرت. خودش جراحی نمی کنه، خود پزشک تزریقی نمی کنه، خود پزشک دوا رو به خورده طرف نمیده، یک نسخه ای رو تجویز میکنه، در اختیار بیمار میگذاره، بیمار میره خودش مباشره در انجام کاره، یارو رو به اختیار بیمار خودش برمیداره میخوره، پزشک به حلقش نمیریزه، از قبیل سونوگرافی یا از قبیل اینی که عربا میگن ناغور چیه، اینی که اندوسکوپی که میفرستن، اینا رو خود پزشک انجام میده، ولی تجویز دارو میکنه و حتی اونجایی که امور تزریقی رو برای بیمار تجویز میکنه، خود پزشک مباشره در تزریق نیست، یا خود بیمار اگر توانایی داشته باشه یا تزریقاتی اون کارا رو انجام میدن. خب اونجایی که پزشک تجویز کرده دارویی رو و بیمار اون دارو رو خودش استفاده میکنه
و مباشر نیست،
تسبیب دیگه، حالا این موارد تسبیب، یه مباشر نیست دیگه اینجا، حالا کل مباشره تسبیبیه که فوقش موجب مسئولیت. بحث اینه این موارد آیا مسئولیت داره پزشک؟ که تارتن فرض میشه پزشک عمدن یک داروی رو تجویز میکنه که به صلاح بیمار نیست، با توجه به اینکه این دارو داروی این بیمار نیست، این دارو رو برای او تجویز میکنه، مقصر پزشک، یا از باب اینکه آمده دارو رو تجویز میکنه، میدونه این دارو این عوارض رو داره و به صلاح بیمارم نیست این دارو. خیلی موارد پزشکان با یک حالت تردیدی، ممکنه مثل این که روی موش آزمایشگاهی تجربه میکنن، روی بیمارانشون احیانا اینگونه عمل میکنن. این عمد محسوب میشه، یعنی اونجایی که پزشک مخصوصا با اون ضابطه‌ای که ما برای عمد داشتیم، اونجایی که اون کار معرضیت یک جنایتی رو داشته باشه، لازم نیست غالبا هم باشه، کاری که معرضیت در تأثیر یک جنایتی داره، معرضیت، این پزشک میگه من اگر این دارو رو بدم معرضیت این داره که این بیمار سکته کنه، معرضیت این داره که این بیمار به کما بره، در این حال تجویز میکنه. اینجاها عمد اصلا محسوب میشه، تا چه برسه اینکه با توجه به اینکه مطمئنن این اتفاق بیفته که مواردی رو که طرف گاهی وقتا بخوان فیزیکی حذف بکنن، ممکنه از این طریق پزشکی در بیمارستان بره دارویی رو برای اون بیمار تجویز بکنه و از بیمارستان هم خارج میشه و بعدم اون پرستار اون بیمار رو توسط اون دارو میخواد مسئولیتی توجه نداره، توی بیمار پزشکیه آمده این دارو رو تجویز کرده، دارو رو به این بیمار میده و این بیمار از دنیا میره. یه عمده، پس تارتن عمدیست و اخرا خطعی، پزشک خطا میکنه، خیال میکرد این بیمار مشکل فشار داره، در حالی که مشکل چربی داشت، دارویی میده که فشار این بیمار تنظیم بشه، چربی این بیمار رو بالا میبره، او رو به کما میبره.
در اون فرض که پزشک نمیدونه این بیماری سببیه این داره که این دارو برای این ضرر داره،
حالا عرض میکنم اینم که فرض اینه، پزشک حاذقی است با این فرض، ولی بالاخره معصوم که نیست، ممکنه خطا بکنه، خطا در تشخیص بیماری و نوع درمان و نوع دارویی که مؤثر در درمان اون بیمار میخواد باشه، بدون مباشرت فقط نسخه میپیچه، ویزیت میکنه، تعیین میکنه نوع دارو رو، خود بیمار از مطب میاد بیرون، دارو رو از داروخانه میگیره، اولین باری که این دارو رو خورد سکته میکنه.
قتل خطایی که باید آقل دیگه پرداخت کنه الان تو زمان نفاظا که عینه آقله و پرداخت
هم آقله هست هم باید آقله پرداخت بکنه، حالا دیگه اون دیگه جای خودش دیگه، حالا
تمهیدی اندیشه شده
که گفتن که موارد خطای محض، اما حالا این خطاست یا شبه عمده، این هم یک اشارهی بهش داریم اگر اجازه بدید. پس گاهی عمدن این معنا اتفاق میفته با بیانی که عرض شد، گاهی به صورت خطا اتفاق میفته، پزشک خطا میکنه در تشخیص بیماری و تشخیص نوع دارویی که مورد نیاز بیماره، حالا در تشخیص بیماری یکی از مراحل خطای پزشک نادیده گرفتن برخی حالات بیماره که ایشون سوال کرد، این که این بیمار درست الان فشار داره و برای افت فشارش قند باید به او چی میگن سرم قندی باید برای او تجویز بشه. اما پزشک غفلت کرد از اینکه این بیمار بیماری قند هم داره، دیابت هم داره و این سرم قندی ولو فشار او رو تأمین میکنه اما قند او رو میبره به 400 و 500 و او رو از دنیا میبره، نه اینکه فشار او رو فقط بالا میبره، جان او رو از قالب تنش خارج میکنه. این از موارد باز خطای پزشکه. یعنی خطا گاهی وقتا مال اینه که در تشخیص بیماری و تشخیص نوع دارو که مورد نیازه و اخرى به لحاظ اینکه غفلت داره از اینکه این بیماری دیگری هم داره، بیماری رو درست تشخیص داده، اون دارو هم برای این بیماری بجاست، لولا این که یک بیماری دیگریه که اونم باید در نظر بگیرن. پزشک غفلت کرد از اون. اینجا این که پزشک غفلت کرد از اون دو حالت داره. خوب دقت کنید، این از اون جاهاییه که اهمیت داره تشخیص تفاوت بین خطای محض و شبه عمد رو اینجا. اولا در این موارد که خطاست، آیا این موارد خطای محض یا موارد شبه عمد؟ و بعدم اونجایی که به خاطر غفلت از بیماری طرف، یک بیماری خاصی، به نظر ما این موارد از قبیل شبه عمد خطای محض نیست، یعنی تفصیلی باید عنوان بشه. از جمله اینه که این موردی که بیماری دیگری داشته، اگر اون بیماری دیگر یک بیماری باشه که به اصطلاح نباید مورد غفلت قرار بگیره که از موارد تقصیر پزشکی، ولی اگر از یک گاهی وقتا از بیماری‌های نادر و شاذی است که به ذهن عموم اطبا خطور نمی‌کنه، مثل دیابت و امثال اینا، اموری است که حتما باید مد نظر اطبا باشه این موارد، چون معرضیتش وجود داره، ولذا عدم توجه به اینها معمولا مسابقه با تقصیره. اما مواردی که از قبیل تقصیر نیست، پزشک مقصر نیست، دارویی دادن به قول خودشون میگن داروی روتین معمول، ولی این آقا از هر میلیون نفری یه نفر ممکنه اینجوری باشه که این دارو در او این حساسیت رو ایجاد بکنه. این کاری که این پزشک اینجا میکنه، این دارویی که میده، از موارد تصویبی است که مورد شبه عمد هم قرار میده. ولذا اینو به شما عرض بکنم، شبه عمد فقط این نیست که جانی مباشر در جنایت باشه، حتی در موارد تصویب شبه عمد متصوره. باید اصل فعلی که به سببش جنایت واقع میشه باید داشته باشه. مثلا مثالی رو که تا حالا بر شما زدن، معلم چوبی به این بچه میزنه، چوب خفیفی، اتفاقی این بچه خارج از متعارفه، میمیره با این ضربه. در روایات شبه عمد اینه دیگه، همین دیگه، اون عصایی که تو روایات تعبیره همینه، چوب، عصا یعنی چوب. معلم با یه چوبی، نه یک چوب نمیدونم، من چوب عادی، نه به گیجگاه بچه، کف دست بچه زد، این بچه سکته کرد. این میشه شبه عمد دیگه. ولی فقط این نیست، موارد تسبیبی که منشأ وقوع جنایت بشه اون هم شبه عمده، نه فقط موارد مباشرت شبه عمده.
این دکتری که علم داره داروی الف برای بیماری که این زمینه رو داره مثلا مناسبه، داروی ب برای بیمار دیگری، در تشخیص بیماری بیمار اشتباه کرده و تجویز داروی کرده مهلک بوده
شبه عمده،
خود فعلا در واقع قصد نکرده
شبه عمده،
در تطبیق فعل
شبه عمده. لازم نیست فعل بالمباشره از او صادر بشه، فعل به او استناد داره. منشأ شبه عمد بودن استناد فعل بدون تعارف وقوع جنایته. حالا اینا اجازه بدید من اینو بالخصوص چون جاهای دیگه منقح نیست متعرض خواهم شد انشالله، شاید یه جلسه وقتم از ما همین بگیره، ولذا اینو بعد آقای اسکندری انشالله زحمت بکشن به اون باب انواع جنایات که در کتاب قصاص مطرح کردیم به اونجا زمینه بکنن، چون برای اهلش خیلی مفید خواهد بود ضابطه جنایت شبه عمد. خب ما اصل بیانشو در جای خودش داریم، اما با این منظر با توجه به این نکته مباشرت و عدم مباشرت در کار مورد تعرض نه ما قرار ندادیم، دیگران هم شاید مورد تعرضشون نیست، ولی از اون جاهاییه که بحث و منقح میکنه، شاید یک جلسه کار از ما بگیره اما به جاس بحث مفیدی خواهد بود. پس گاهی در موارد تصویب جنایت عمدیست، گاهی خطاییست. مواردی که خطاییست بحث این که آیا خطای محض یا شبه عمده یه مسئله است که الان عنوانش اشاره شد، این که در موارد خطا با تبری از زمان و عدم تبری از زمان شکل میگیره پزشک تبری میکنه یا تبری نمیکنه، این جهت دیگریه که در مورد بحث مورد توجه قرار میگیره.
موردی که مثلا یک در این حساسیت ایجاد میشه با این دارو،
اینا شبه عمده.
شبه عمده داره.
بله اینا شبه عمده با اون ضابطه ای که ما بیان میکنیم، اینا شبه عمده.
اون ضابطه هم که پزشک میگه دو بیماری داره، ولی احتمال نمیده که بیماری دوم با داروهای بیماری اول تشدید بشه.
بله شبه عمده. ولو پزشک مباشر در علاج نباشه شبه عمده،
ولو مباشر هم باشه باز هم
مباشر باشه که پر واضحه شبه عمده. مباشر باشه یعنی فرض بکنید که تزریق میکنه به طرف یک دارویی رو، خب این که مباشر این تزریق میکنه مثلا اون چوبیه که اون معلم زد، تزریق میکنه دارویی رو که معمولا طرف رو به کما نمیبره، اتفاقی این که بلا اشکال شبه عمده. موارد تسبیب هم شبه عمده.
مثلا این تفسیر فرق نمیکنه بین این که از موارد مثل دیابت باشه یا یه حساسیت خاص، این مواردی که نباید غفلت بشه،
فرقش اینه که در یه مورد مقصره در یک مورد مقصر نیست، در یه مورد حتی تقصیر به گونه ای که او رو به عمد ممکنه بکشه
تکلیفی فقط فرق
و وضعی قصاص هم میشه. یعنی اگر احتمال میده این بیمارش مبتلا به اون مثلا بیماری متعارف دیابته که اگر این دارو بهش تزریق بشه یا براش تجویز بشه او رو به کما میبره و از دنیا میبره، این عمده.
پس در واقعی که نباید غفلت بکنه ممکنه به عمد منجر.
بله به عمد و حداقل تقصیر.
ولی در این موارد در هر اتفاقی افته عمد حساب
نمیشه، عمد محسوب نمیشه. انما الکلام که خطای محض یا شبه عمد با ضابطه ای که ما عرض خواهیم کرد شبه عمده. عرض کردم بحثش بحث خیلی مفیدی هم خواهد بود، هم در پزشکی هم در روشن شدن ضابطه شبه عمد در موارد قصاص و دیات در فقه.
یه قسمش هم میتونیم باشه که خود دکتر این دارو نوشته عوارضش،
حالا سوم گفتیم یا عمدن یا خطأً. بحث دیگری که در همین قسمت تصویب موارد نسخه مورد بحث قرار میگیره بحث عمده ماست که عوارض داروها و افعال. تزریق میکنه کبود میشه محل تزریق، یا تجویز میکنه تزریق دارویی رو که کبود میشه اون محل عوارضش، یا دارویی رو تجویز میکنه این دارو برای طرف یک او رو نمیکشه اما یک عوارضی داره و این پزشک مطلع از این عوارضه، حالا کرده نکرده، اکتفا کرده به بروشور داخل اون دارو یا نه، اینا مواردیه که بالخصوص اونایی که یک جهت عمده‌ای که بحث رو داریم دنبال میکنیم ناظره به این قسمت. کل این بخش سوم کاره. و بخش چهارم بیان همین مورد عوارض. این موارد عوارض تقسیم کردیم اینها رو به عوارض عادی و عوارض اتفاقی. یه عوارض عوارض عادیه، مثلا در تزریق یا گاهی وقتا مواردی که از طرف برای آزمایش خون میگیرن، کبودی هم را عادیه، همه میدونن، عموما میدونن، حالا این بیمار نمیدونه، خیلی عادیه اون موضعی که آمپول درش قرار میگیره، اون چی میگن اونی که آنژوکتی که میگذارن و با اون خون به قول عربا سحب میکنن، جمع میکنن، میگیرن، خب بعد از 24 ساعت یواش یواش کبود میشه تا چند روز بعد سیاه هم میشه دو مرتبه یواش یواش این عوارض رو. خب این کبودی در فقه اگر این کبودی به صورت عادی اتفاق بیفته ومان داره، اولا تکلیفا جنایت محسوب میشه جایز نیست، بعدم مسئولیت دیه‌ای داره. خب آیا پزشک زامنه؟ زامن نیست. عوارض عادی، داروها گاهی وقتا سرگیجه هایی که میاره، تهوعی که میاره، یه عوارض عادی. پس عوارض عادی و عوارض اتفاقی. گاهی وقتا بعضی از عوارض دیگه عادی نیست، اتفاقیه. این عوارض اتفاقی هم گاهی وقتا با تبری پزشک، گاهی بدون تبری پزشک، بحث عمدی بودن و شبه عمد بودن هم به این مناسبت اینجا پاش کشیده میشه. مقتضای قاعده بدون تبری چیه؟ مقتضای نص خاص چیه؟ مع تبری مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای نص خاص چیه؟ این هم چهارم. بخش پنجم کار و پایانی کار به حسب اون تنظیمی که ما داریم، موارد عمل تجویز دارو بدون ضرورت و نیاز، تجویز آزمایشایی که خود پزشکم مباشر در اونها نیست و امثال اینا. از نظر تکلیفی پزشک اگر این کارها رو انجام بده بدون نیاز و بدون ضرورت، تکلیفاً و بعدم وضعاً. وضعاً از دو ناحیه، از ناحیه این که آیا بابت ویزیت بیمار که اینا رو براش تجویز میکنه حق گرفتن ویزیت داره یا نه، و بعدم این خسارت هایی که برای بیمار بدون نیاز و ضرورت نسبت به این کارها تحمیل میشه آیا بر عهده پزشک که این امور رو تجویز کرده هست یا نیست. اون کسی که مباشره در انجام این کاره، اون آزمایشگاه، اون مسئولیتی ممکنه نداشته باشه چون اون کاری رو که بهش گفتن داره انجام میده، اما اون پزشکی که این کارها رو تحمیل کرده به این بیمار مسئولیت داره در این قضیه. آیا مسئولیت علاوه بر مسئولیت تکلیفی، مسئولیت وضعی، دیه، نمیدونم و امثال اینا، اصلا خود هزینه هایی که بیمار بابت این کارها میکنه به عهده او هست یا نیست، اینم بخش دیگر. این طرحی که به نظرم آمد اینجا در انجام این مباحث باقی مونده عمدتاً پیگیری بشه. قبل از اون به نظرم آمد مسئله‌ای رو که مرحوم سید در عروه نسبت به اصل مسئولیت پزشک مطرحه بیان کنیم و نظراتی که بزرگان نسبت به اصل مسئولیت پزشک دارند و بعد وارد این تفصیل بشیم. در این باقی مانده جلسه متن مسئله رو براتون بخونم با حواشی که داره و ببینید این مسئله چقدر اختلاف شدید بین سید و بزرگان فن فقه فیما بینهم و اونها و مرحوم سید، تفاوت ها رو ببینید فاحش. بله، مسئله پنج از مسائل اجاره، العین المستأجره فی ید المستأجر امانتون، از این عروه های محشا به حواشی بزرگانی که جامعه مدرسین چاپ کرده، جلد 5 صفحه 67. مسئله اینه، میفرماد الطبیب المباشر للعلاج اذا افسده ضامنون، پزشک مباشره. منظور ایشون از مباشر علاج در مقابل اون قسمی است که نسخه تجویز میکنه، بیمار خودش میره اون دارو رو میخوره. منظورش از طبیب مباشر علاج پزشکی است که مباشرت در انجام کار پزشکی به صورت عمل جراحی و مانند اون داره، نه تجویز دارو با نسخه، که این که انه از نظر ایشون مباشرتی در علاج نیست. می فرماد الطبیب المباشر للعلاج اذا افسده، منظور از افسده اینه که یا آمد فرض بکنید برای عمل یک جراحی خلاصه از اون حدی که باید تجاوز کرد، همونی که در از کردی متون روایات داره که قطع حشفت الغلام الخطان اذا افسده. به چه مناسبتی مرحوم سید این مسئله رو اینجا ذکر کرده؟ به مناسبت اینکه عامل در باب اجاره ضامنه. من اعطی اجرا على ان يصلح فافسد هو ضامن، اجیر عامل اجاره اگر افساد بکنه. شما لباسو بهش دادید بشوره پاره بشه در شستشو با در ید او زامنه، نگین انگشتر رو دادید که رو به اصطلاح حکاکی کنه یا روی مثلا انگشتر سوار کنه اون نگینو بشکنه، اینا افسادی، یعنی غیر اون عمل مورد نظر اتفاق بیفته. منظور اینه. اما اگر همون عمل مورد نظر اتفاق بیفته نباید اون انجام میگرفته، ولذا شخص میره پیش یک تزریقاتی، خب این تزریقاتی مسئولیتی نداره چون همونه رو که بیمار میخواسته انجام داده. این تزریقاتی اینو نمیگن افسده، افسده یعنی این که این بیمار تشخیص و محوله به پزشک قرار داده، اون وقت پزشک تشخیص اشتباهی کرد، افسده این پزشک. اما اونجایی که اصلا این بیمار به معالج میگه تو کار نداشته باش، من خودم رفتم توسط یک پزشک دیگری وضعیت رو مشخص کردم، تو بیا این کار رو انجام بده، مثل که بگه بیا تو که متخصص در تزریق این دارو در زانو هستی بیا اینو در استخوان تزریق کن. خود این که میخواد پزشکی که میخواد تزریق بکنه میگه من نمیدونم شما دارود این باشه، نمیدونم درمانت این باشه. بیمار میگه تو کار نداشته باش، تو این کاری که میگم من انجام بده، انجام داد در حالی که اصلا تشخیص اون اولیه نیاز این دارو اینجا اون افسدهی که منظور مرحوم سیده اینه که غیر اون چه اون شخص دستور میده اتفاق افتاده. اذا افسده غامنون و انکان حاذقا، ولو پزشک حاذقیست. و اما اذا لم یکن مباشرا، پزشک مباشر نیست. مباشر نیست، مرحوم سید مراحلی رو ذکر کرده که حالا ببینید این مراحل های تأثیری در تفاوت حکم داره یا نه. یک میفرماد لم یکن مباشرن، یک بل کان آمرا، میگه این کار رو انجام بده، این دارو رو بخور، امر میکنه. این یک مرحله. ففی زمانهی اشکالو، آیا این پزشک اگر این بیمار این دارو رو خورد و مرد یا فسادی واقع شد خلاف مصلحت، نه اینکه پزشک این دارو رو به حلق طرف ریخ، به بیمار رو بخور اینم برمیداره میخوره.
اگر به کسی بگرم که بیمارستان یک پزشک میاد به پرستار میگه که این داروها رو ببینید، آمره
الکلام. اینجا باز آمر، منتها با این تفاوت که وقت بیمار کارو انجام میده یه وقت پرستار کارو انجام میده. اونجایی که پرستارم کارو داره انجام میده، مثل این که بیمار این کارو انجام بده، از حیث بحث که آیا پزشکی که اینجا دستور داده آیا مسئولیتی داره، چه این که خود بیمار مباشره در انجام کار باشه یا پرستار، بالاخره اون پزشک مباشر نیست، آمره. آیا اون آمر مسئولیتی داره یا نه؟ این مرحله اول کلام سید. ففی زمانهی اشکاله. بعد سید میگه الا یکون سببا و کان اقوا من المباشر، مگر جایی که پزشک عامر سبب باشه و این فرمود اشکالون و این شخص مباشر ضعیف باشه، سبب اقوا باشه. در این صورت لا اشکاله در این که سبب ضامنه. اونجا که انه مرحوم سید میخواد بگه اگر مجرد امر باشه، خب امر باشه دو حالت داره، یه وقت اینه که به نحویست که سبب اقوایی از مباشره، یه وقت اینه که نه سبب اقوایی از مباشر نیست. اونجایی که سبب اقوایی از مباشر نیست اشکالون، اما اونجایی که سبب اقوایی از مباشره بلا اشکال زامنه. وقت مرحوم آقای خویی هم آمده گفته سبب اقوایی از مباشر میدونید یعنی چه؟ معناش اینه که اونی که مباشره اراده ای نداره، مثل بچه غیر ممیزه. آقای خوی اینجوری معنا فرموده، مثل یه دیوانه ایه مباشر، اینجا میشه سبب اقوایی از مباشر. ولی اگر مباشر پرستاره، فاعل بالاختیاره، اینجا دیگه سبب اقوایی از مباشر نیست، اون مباشر. با حال این که این گونه نیست، حالا اینو باز بالخصوص عرض خواهم کرد. پس مرحله اول این که پزشک آمرن و اشکل من اداکان واسفند دوا، یه مرحله دیگر امر نمی کنه، به بیمار میگه به نظر من اگر اینو بخوری خوب میشی، نمیگه بخور، امر نیست، فقط وصف میکنه دارو رو، میگه اینو بخوری خوب میشی، به صورت اگری، من دون ان یکون آمرا، که ان یقول ان دواءک کذا و کذا. بعد میگه یعنی فیه اشکالون دیگه، اونجایی که آمرون اشکالون، اشکالون یعنی چی؟ یعنی احتیاط واجب. مگر سبب اقوای از مباشر. این جایی که واصفون گفت اشکالون بل الاقوا فیه عدم الضمان، یعنی احتیاط واجب نداره. اقوا اینه که دیگه ضامر هم نیست اینجا. اگر امر بکنه احتیاط واجب داره، اگر امر نکنه وصف کنه، اگری بگه اگر بخوری خوب میشی، در این صورت اقوا عدم الضمان. مرحله سوم و انقال الدواء الفلانی نافع للمرض الفلانی، میگه آقا فلان دارو بر دیابت خوبه، همین مقدار بیمار خودش دیابت خودش رو از جای دیگه تشخیص داده، با نوار آزمایش تشخیص داده دیابت داره، این پزشک میگه نه به شما دستور میدم بخوری این دارو رو، نه به شما به صورت غیر دستوری میگم، کلی میگم، کلی برای بیماری دیابت این دارو. ایشون میفهمد اینجا دیگه که انهو هیچ اشکالی نیست که پزشک ضامن نیست. به قول شما در موارد برنامه تلویزیونی کلی قضیه حقیقیه، در این صورت دیگه ضامن نیست. پس اونجایی که دستور بده فیه اشکالون در حد احتیاط واجب، سید گفت ضامنون. اونجایی که دستور نده وصف کنه، اما وصف کنه موردی، میگه برای شما این دارو اگر استفاده بشه مفیده، در این صورت فیه اشکالون، اما اقوا اینه که ضامن نیست. سوم اینه که به صورت کلی بگه، در این صورت لا اشکال فی عدم الضمان. این عبارت سید. بعد میگه فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فی، این آخری دیگه اصلا جا برای تردید درش نیست. مثل این فرض سومه که به صورت کلی بگه، میگه اگر من بیمار بودم به مثل اونچه شما بیماری این دارو رو میخوردم، این از قبیل این قسم سومه، از قبیل امر نیست، از قبیل که انه اون قسم دومی که میگه اگر شما بخوری خوب میشی نیست، از قبیل اینه که بگه هر کسی بیماری دیابتو داشته باشه اینو بخوره خوب میشه. میگه من اگر جای شما بودم این دارو رو میخوردم، این هم از این قبیل. خب مرحوم سید این تفصیل رو فرموده، اون شجاعی که در این مسئله در مقابل سید در عمده این فروض گفته، پزشک در موارد عدم مباشرت و در موارد نسخه پیچی پزشک زامنه، مرحوم آقای بروجردی قدس الله سره، این فقیه املاقه. و چه درستم فرموده، فرموده نه آقا پزشک فقط لازم نیست با چاقوی جراحی زامن باشه، نسخه ای هم که می نویسه برای این بیمار بر او فمان آوره. نسخم من حاشیه ایشون رو بخونم، ایشون می فرماد لا فرقه بین المباشر للعلاج جراح و المتطبب الذي يخبر عن الداء والدواء. میگه بیماریتون اینه، داروش هم اینه، نه نیاز داره امر کنه. مثلا امر بکنه کیلوی چنده، امر پزشک ارشادی، امرش که دستوری نیست که بخواد تسبیب و این موارد رو بیاره. بخور یعنی اگر بخوری خوب میشی، منتها پزشکی که المتطبب الذي يخبر عن الداء والدواء، هم میگه دارو اینه بیماری هم اینه، کما هو المتعارف في الطبابه، متعارف در طبابت هم همینه، همه جا که پزشک مباشرتی در علاج و جراحی نداره. 90-95% اینه که اطباء نسخه ای میپیشن، دارو رو خود بیمار میره از داروخانه میگیره میبره خونه میخوره. این گونه نیست که پزشک این دارو رو تزریق کنه خودش به این طرف، بیریزه تو حلق طرف، اندوسکوپی کنه، نمیدونم کارهای دیگه از این قبیل بکنه. کما هو المتعارف فی الطبابه علی الاقوام.
خود اعلام میگه فقط دیم همین طبیب بوده، طبیب رو بودن وصف کردن، بقیه اطباء هستن.
خیلی خوب
خودش رفت مباشرتا مصرف کرده.
پزشک زامنه،
پزشک
اقدامی اقدام یا آمده اینجا مداوا بشه، درمان بشه، نیامده که این پزشک او رو
نظر خودمون میگم
میدونم نظر خودشو میده، چون پزشکه مسئولیت داره. اصلا چون پزشکه نظر خودمون میدم، بیمار به این پزشک مراجعه وقتی که میکنه، این پزشک در اظهار نظری که میکنه که منشأ خسارت بیمار، جنایت بر بیمار میشه، پزشک مسئولیت داره. حالا استدلالش هم خواهد آمد. این حواشی دیگری هم هست، اینا حتما این مسئله رو برای تمهید بر ورود اون بخش‌های پنجگانه بحثی که داریم، آیون در طول این هفته این مسئله رو با حواشیش و با تعلیقاتی که مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی و دیگران، جواهر دیگر کلمات مسئله مطرحه، آیون مراجعه بکنید. مسئله عام الابتلایی، تأثیر جدی هم در اون چه محط بحث ماست از بخش‌های مختلف بحثی که می‌خوایم تعقیب کنیم داره. تا انشاءالله بحث رو هفته آینده دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.